گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید.
درود بر شما جناب اوسالو، با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
با سلام به شما شنوندگان محترمتون و من قدردانم که شما من رو دوباره پذیرفتید اینجا.
جناب اوسالو، من شنیدم که شما یک شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی رو تشکیل دادید با افرادی که مخففش میشه شهرام. اگر ممکنه لطف کنید که در این مورد این شورا برای ما توضیح بدین که از چه کسانی تشکیل شده، از منفردین، از سازمان یا احزاب هستش و چه برنامه رو در نظر داره.
بله، شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی فکرش از حدود 4 سال پیش ایجاد شد و به این دلیل که ما دیدیم در متاسفانه برخلاف تلاش‌های زیادی که خیلی‌ها در خارج از کشور کرده بودند تا شاید بتونن یک مجموعه هایی رو کنار هم فراهم بیارن تا برای 2 امر مشخص در درجه اول، برکنار کردن و براندازی رژیم اسلامی از سویی و از طرف دیگه در رابطه با اینکه ما یک به اصطلاح بگیم یک شورای رهبری انقلاب ملی رو داشته باشیم برای اولین بار در ایران، که این شورای انقلاب ملی بدون توجه به ایدئولوژی ها و اندیشه ها و چیزهای یعنی پیش ذهنیت های گذشته شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی شروع بکنه. یعنی ما دیگه اینجا به جایی که بریم به سراغ ماهیت احزاب، اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌ها، تشخیص دادیم بعد از این همه سال جدایی و تفرقه‌ای که رژیم اسلامی آفریده بود برای ما، بایستی ما کاری که می‌کنیم این باشه که به جایی که بیایم روی مسائل ماهیتی با جریانات مختلف مثلا وارد صحبت بشیم، روی اهداف مشترک وارد گفتگو و صحبت بشیم، که این اهداف مشترک خب وقت میتونه به ما یک فرصتی بده که دوچار اختلافاتی که قبل از این گروه ها، سازمان ها، نهاد ها میشدن با هم دیگه ما نشیم. و امتیاز این روش این بود که در این روش ما دیگه دنباله نبودیم که مثلا فلان حزب یا فلان شخص یا فلان گروه مثلا بیاید بگوید که مثلا شما در 10 سال پیش به یه جریان دیگه مثلا فلان کار رو کردید، یا در سال 57 شما مثلا در فلان زاویه بودید از مثلا خمینی یا این انقلاب اسلامی مزخرف خمینی مثلا دفاع کردید، و اینجور بهانه ها که همیشه باعث تفرقه بوده و اتفاقا خود رژیم اسلامی هم به اینا خیلی دامن زده بود که این اختلافات رو هی به رخ همدیگه بکشن، عوامل نفوذی رژیم هم برن توی این تشکیلات ها با قیافه خیلی مثلا متعصب چپی یا کمونیستی یا سلطنت طلبی یا چه میدونم لیبرالی یا نئولیبرالی یا فدرالی، ولی آنچنان سازش ناپذیر و تندرو که اصلا فرصت نده که بگه آقا خیلی خوب، ماها اگه مخالف هستیم با رژیم اسلامی حداقل میتونیم روی حداقل برکنار کردن این رژیم و استقرار یک نظام دموکراتیک بر اعلامی حقوق بشر و بر برابری زن و مرد و حقوق همه ایرانیان پایداری میکنه همکاری بکنیم. بعد اگه رژیم رو تونستیم بندازیم، بعدش حالا هر کدوم با احزاب و سازمان ها و جبهه‌ای که داریم میتونیم بریم 1 سال 2 سال تبلیغ کنیم، یک دوران گذاری باشه، خود مردم هم در کف جامعه رو حفظ بکنن، تو محله ها انجمن های محلی، شوراهای روستایی، سندیکاهای کارگری، فدراسیون های سراسری کارگران، معلمان، مزدبگیران، بازنشستگان، فامیل ها، عشایر، ایلات، مرزهای کشور رو حفظ کنن، کسایی که از ارتش و یا سپاه و نیروی انتظامی میبرن و از این همه فساد و کثافت خسته میشن و خودشون هم از رفتارهای زشت مقامات بالاتر نسبت به خودشون خسته هن، میتونن میان بپیوندن به این شورا در نتیجه میتونن امنیت جامعه را با کمک خود مردم، همونطوری که در یک چند ماهی از تقریبا آبان ماه 57 تا تقریبا خرداد 58 خود مردم بودن که جامعه رو اداره کردن در ایران، چون هیچ حکومتی نبود، نه پلیس، نه شهربانی، نه ارتش، نه بسیج، نه سپاه، اونا که عربه رفته بودن، اینا هم که هنوز درست نشده بودن. خود ما جوان 18 ساله توی کمیته‌های محلی، نهادهای محلی که درست کرده بودیم، مواظب محله‌هامون بودیم، سنگر درست کرده بودیم، پدرها مادرها میومدن شبا سر به ما میزدن، چایی میدادن. بعد برای مثلا مدرسه بهشتی توی خیابون چهارفصل رو ما کرده بودیم مرکز درمانگاهی، و توی اون مدرسه درمانگاهی ما حتی از کسایی که گلوله و اینا میخوردن توی درگیری های خیابون ها تو اون روزهای شلوغی که من متاسفم اسمشو انقلاب نمیتونم بگم، اتفاق سازمان یافته که گوادالوپیستا انداخته بودن و پرویز ثابتی ها و فردوس ها داشتن پیش میبردن، بیاریم اونا رو مداوا کنیم. نتیجه این تجربیات رو ما جمع کردیم با جوانانی مثل افشین نریمان، با کوروش گرامی، با تیم خبرگر، تیم برو بالاتر و چندین فرهیخته بزرگ در نیویورک، بزرگانی که پرژن پرید نیویورک رو رهبری میکنن، که تنها جایی هست در جهان که 100,000-150,000 ایرانی هر سال به بهانه 13 بدر میان راهپیمایی میکنن و شهر نیویورک اون روز تسخیر ما ایرانی ها است، با پرچم شیر و خورشید، با درفش کاویانی کاوه آهنگر که رهبر کارگرای دنیا به لحاظ اساطیری به نظر من است، و بقیه چیزهای ایرانی که پلیس آمریکا، فرمانداری نیویورک، شهرداری نیویورک هم میان و حمایت میکنن از این حرکت بزرگ پرژین پرید ایرانی ها در این 15-16 سال، که اون عزیزانم به ما پیوستن و در شکل دادن این کتابچه شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی با ما همکاری کردند. ضمن اینکه چون شاهزاده رضا پهلوی هم از ترکیه با من در ارتباط بود از زمانی که از ایران خارج شدم و هفته یه بار دو بار اسکایپی با هم صحبت می‌کردیم یا تو برخی از برنامه‌های تلویزیونی با هم بودیم، مثل اون برنامه همبستگی ملی که آقای سیامک دهقانپور گذاشت، که در اونجا ما یک تفاهم ملی رو به مردم ایران، من و حشمت تبرزدی و شاهزاده رضا پهلوی معرفی کردیم، خیلی جلب توجه کرد که ماها که در یه سن و سال مشترک هم هستیم، هممون اون زمان حدود مثلا 53-54 ساله بودیم، الان هم هممون 59-60 ساله های سرحالی هستیم، میتونیم یک همچین پروژه اجرایی بدون توجه به ماهیت احزاب و سازمان ها و ایدولوژی ها کنار هم قرار بدیم. شاهزادم سه جلسه، یعنی جمعا 13-14 ساعت با ما نشست و برخاست کرد در همون خانه بزرگی که در ویرجینیا دارن. من بودم، افشین نریمان بود، خود آقای رضا پهلوی بود، آقای احمد اویسی بود، یه بارم آقای معالی زاده و علی جوانمردی بودن که البته اون دو نفر اومده بودن با شاهزاده مصاحبه کنن و ربطی به این جلسه ما برای نوشتن شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی نداشت، که اون دو نفر خوب کارشون انجام دادن، یه مصاحبه میخواستن تبلیغاتی با شاهزاده بکنن، علی جوانمردی مصاحبه شو کرد و رفتن و ما چهار نفر نشستیم و در سه جلسه، یکی 6 ساعته 7 ساعته، یه جلسه 2-3 ساعته و یه جلسه 2-3 ساعته دیگری، اون پیشنهادهایی رو که از جوانها گرفته بودیم، از حلقه نیویورکیمون داشتیم و خودمون بر پایه گفتگو با کارگرا و زحمتکشایی که تو شبکه‌ها با ما وصلن، از ایران با ما وصلن، معلم‌ها، کارگرا، اینا، رسیدیم به اینکه متن رو بالاخره آماده کردیم، متن نهایی رو که ببریم با شاهزاده بخونیم، امضا بکنیم زیرش رو همه ما و بگیم این پیشنهاد شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی پیشنهادی است که هم از طرف مثلا یک شاهزاده مملکت، یک کارگر مملکت، یک برنامه ساز تلویزیونی جوان مثل افشین نریمان و یک مثلا ارتشی سابق مملکت مثل آقای احمد اویسی که گویا سرهنگ بوده آخرین درجهشون که همیشه همراه شاهزاده هست، و همچنین گروه از پزشکان، خردمندان، ایران دوستان پرژن پرید و حلقه آموزش شاهنامه فردوسی در نیویورک که اون موقع ما بهش میگفتیم حلقه سه‌شنبه‌های جناب پروین، که خیلی نقش داشت در نشست‌های شاهنامه خوانی نیویورک و خب یه جمعیت متفکری به هر حال اینو با هم دیگه ساماندهی کردن. برخی هم از اعضای انجمن عدالت و صلح و آزادی برای ایران ایالت نیویورک و نیوجرسی که شروع این به این شکل درآمد، نوشته که همه ما روش هم فکری کردیم بعد از 2 سال که تایپ کردیم، چاپ کردیم، خیلی زحمت کشید کوروش گرامی که تونست این قسمت‌های چارت‌های این و قسمت‌های به اصطلاح تصویری شوی درست کنه که به این شکل درآمد. شورای هماهنگی رهبری انقلاب برای تحقق موارد زیر تشکیل می شود. 4 مورد هست: 1. هماهنگی و کنترل براندازی، 2. مدیریت براندازی، 3. مدیریت دوران گذار، 4. تشکیل دولت موقت تا زمان تشکیل دولت و پارلمان دائمی که بین 1 تا 5 سال ممکن است این دوران تشکیل دوران موقت و دوران گذار طول بکشه. این شد اولین بند ساده و روشن این که این شورای هماهنگی رهبری انقلاب برای چه اهدافی میخواد تشکیل بشه.
جناب اوسانلو، آیا از اتحادیه کارگران در داخل کشور هم در این پروژه هستن، لحاظ شده و با هم همکاری میکنید؟
بله، ما در حلقه های این جزوه که به تدریج جلو با هم بریم، شاید 2 جلسه یا 3 جلسه این مصاحبه رو اگه شما بتونید وقت بذارید با هم ادامه بدیم، میتونه به همه مردم ایران و جایگاه تک تک این طبقات مثل کارگران، معلمان، بازنشستگان، حتی کشاورزان و دانشجویان، اساتید دانشگاه چگونه در کارگروه های خودشون اینجا همراه میشن و چگونه نمایندگانشون در تک تک نماینده در این شورای هماهنگی در قسمت رهبری قرار میگیرن. یعنی یک رهبری جمعی بزرگ، شاید بیشتر از 70 نفره پیشبینی شده که جلو بریم. این رو توضیح میدیم که چطوری نماینده های مثلا بخشای از کارگرانی که نمی ترسن و شجاعتش رو دارن با نام مستعار و آی پی ها و آیدی های مختلف و وی پی این که رژیم نتونه یاران ما رو شناسایی کنه، از داخل کشور در جلسات با ما حضور دارن، نظراتشون رو میدن، پیشنهاداتشون رو میدن، با هم بحث میکنیم و بعد اون پیشنهادات و نظریات رو میاریم و در این متن‌های چگونگی سازماندهی شورا قرار میدیم.
شما اشاره کردیم به جناب حشمت تبرزدی، ایشون هم هستن در این شورا؟
جناب تبرزدی در آغاز که ما گفتگو کردیم همراهی با ما داشتن مرتب، چون ما تو زندان با همدیگه بودیم حدود 3 سال. خب خیلی همدیگر رو شناختیم توی زندان و خب یک اعتماد نسبی بین ما به وجود اومد. البته نقطه نظرات ما بسیار متفاوته. ایشون خب یک جوری نگاه نیو لیبرال، حالا سوشیال هم نمیشه بگیم، بیشتر میشه بگیم یه جور نگاه نیو لیبرال آزادی خواهانه به خصوص نسبت به اقتصادی دارن. در خصوصی خب نگاه من یک نگاه سوشیال دموکرات هست و لیبرالیسم هم در بخش آزادی ها، آزادی بیان، اندیشه، احزاب، همه اون چیزایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوقش رو به همه مردم دنیا داده، خب استواری داره و تو این زمینه مشترکیم با هم دیگه. ولی خب بله، ایشون هم در این بحث‌های اولیه‌ای که به شکل فردی من و ایشون داشتیم، دو کارهای مشترکی که مثلا گاهی ایشون داشته من داشتم پیام دادیم، گفتگو کردیم، ولی ایشون نهایتاً آمدند و وقتی که من این متن آماده شده رو برای جناب حسن شریعت مداری از طریق آقای عزیز دادیار که از زحمتکشان فرهنگی بلوچستان هستن و الان در سوئد ساکنن و اون زمان با من خیلی دوستی پیدا کردن، فرستادیم برای جناب شریعت مداری، فرستادیم برای برخی از به اصطلاح کسایی که سازماندهی های سیاسی رو میخوان بکنن. در نتیجه از اون موقع به بعد، یعنی حدود میتونم بگم 11 ماه پیش به بعد، دیگه آقای تبرزدی در بخش گفتگوهای سازماندهی ما در شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی شرکت نداشتند، بلکه رفتند در کنار شورای مدیریت گذاری که جناب شریعت مداری و دوستانشون پایه‌گذاری کردند، که البته به اصرار جناب عزیز دادیار من هم یک ایمیلی به جناب حسن شریعت مداری که بسیار مورد احترام من و باور من هست به عنوان یک دموکراسی خواه، آزادی خواه، انسان خردمند، کسی که 15 سال دموکراسی رو درس داده و در کنار آقای داریوش شایگان که از رهبران حزب رستاخیز بود و بعد از پایه‌گذاران حزب مشروطه به اصطلاح لیبرال دموکرات ایران همکاری کردند و تونستند متمم‌های بسیار با اهمیتی رو به حزب مشروطه لیبرال دموکرات ایران اضافه کنند و به همین دلیل که کار فکری بسیار زیادی جناب شریعت مداری کرده و از اون طرف هم پدرش رو آقای شریعت مداری بزرگ و جمهوری اسلامی و خامنه ای بیرحمانه شکنجه دادن، از تبریز به قم بردن، مورد توهین های وحشتناکی انجام دادن و نهایتاً هم کشتن ایشون رو، آیت الله شریعت مداری رو، و شخص حسن شریعت مداری هم که یک مهندس صنعتی بودن، دبیر کل حزب به اصطلاح خلق مسلمان آذربایجان بودن، بر سر اختلاف نظر آقای شریعت مداری با خمینی که آقای شریعت مداری زیر بار ولایت فقیهی که خمینی میخواست جا بده توی قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 نرفتن و همین مخالفت آقای شریعت مداری باعث شد جنگی در تبریز شروع شد بین حزب اللهی ها و حزب جمهوری اسلامی و دار و دسته تفنگچی های بسیج و سپاهی که تازه خمینی درست کرده بود، از تهران، اصفهان، حتی مشهد، حتی لرستان و کردستان بر علیه تبریز و آذربایجان که جناب آیت الله شریعت مداری رو دستگیر کنن و حسن شریعت مداری رو بکشن و حزبشون رو نابود کنن، حزب خلق مسلمان تبریز و آذربایجان رو، که یک هفته این جنگ طولانی شد. من از اقوامم چون در دانشگاه آذر آبادگان تبریز اون موقع درس بخوندن، هر روز تلفنی اخبار اون جنگ داخلی تبریز رو داشتیم که نهایتاً حدود 700-800 نفر اونجا کشته شدن از دو طرف، هم از حزب جمهوری اسلامی بهشتی و خمینی، هم از حزب خلق مسلمان آقای شریعت مداری و پسرش حسن آقا، که نهایتاً خب چون قدرت با اونها بود، از تهران، اصفهان نیروی تانک و توپ و خمپارانداز و تفنگای کالی 50 آوردن تو تبریز، مراکز زندگی آیت الله شریعت مداری و حزب خلق مسلمان تبریز رو در هم کوبیدن، صدا و سیمای تبریز رو با توپ از دور زدن طرفدارای خمینی و عملا خلع سلاح کردن صدای حزب خلق مسلمان و آقای شریعت مداری رو و نهایتا اونها شکست خوردن، عقب نشینی کردن، یعنی آقای شریعت مداری اینها حدود 700-800 کشته از دو طرف در تبریز، زنجان، سلماس، ارومیه، خوی تا قزوین این جنگ ادامه داشت و اردبیل که 27-28 نفر از فامیلای نزدیک آقای شریعت مداری رو دار زدن تو تبریز، مثل اون زمانی که در زمان مشروطه دار زده بودن آزادی خواهان و ثقت الاسلام و یارانش رو، شیخ محمد خیابانی و علی موسیو و بقیه رو. به همون خاطره شد که آقای شریعت مداری، حسن شریعت مداری، مجبور به عقب نشینی و فرار از راه کوهستان‌های آذربایجان به ترکیه و بعدم به آلمان شد، که تا الان هم تو آلمان آقای شریعت مداری زندگی میکنه و اولین نیروی سیاسی بودن که جلوی جمهوری اسلامی مسلحانه ایستادند، هم خودشون و هم پدرشون، و پدرشون هم که بردن به قم زیر شکنجه‌های وحشتناک. بارها همین پور محمدی خائن، همین رئیسی که الان رئیس قوه ناقضاییه جمهوری اسلامی هست، به دستور خمینی و احمد خمینی و خلخالی و بهشتی و این جنایتکاران، ادرار حتی به صورت آیت الله شریعت مداری کردن، کتک زدن، ریششو میکندن، شکنجه وحشتناک به این پیر مردی میدادن که جان خمینی رو تازه نجات داده بود و از سال 42 که خمینی رو دستگیر کرده بودن، این آیت الله شریعت مداری بود که به گلپایگانی و مرعشی نجفی و بقیه آخوندهای کله گنده گفت بگیم خمینی دیگه آیت الله که نتونن بکشن، چون اگه آیت الله رو بکشن با انگلیس طرف میشن، چون نظام آیت اللهی و شیعه صفوی رو انگلیسی ها از دوران رابرت شلی، برادر ویلیام شلی، درست کردن که یک دولت شیعی اسلامی رو در برابر دولت شیعه سنی، ببخشید دولت اسلامی سنی به نام عثمانی علم کنن، که از این طرف قسمت شرق این دولت شیعه اسلامی بجنگه با دولت سنی عثمانی، و عثمانی که رفته بود وسط اروپا مجارستان اینا رو گرفته بود، توسط روسیه و انگلیس و فرانسه و به اصطلاح کشور اروپایی شکسته بشه و عقب نشینی بدن که اروپا رو تسخیر نکنه عثمانی. و به همین دلیل هم این دولت شیعه صفوی رو اینتلیجنس سرویس و کمپانی هند شرقی درست کردن و آقای شریعت مداری و حسن آقای شریعت مداری و یارانشون که در تبریز کشته شدن و خودشون هم آخوند شیعه بودن، قربانی همون سیستم شیعه‌گری شدن که خمینی رو این بار قدرت داده بود. به همین دلیل حسن آقای شریعت مداری که در این شورای مدیریت گذار نقش مرکزی رو داره مورد احترام من هست و منم به ایشون ایمیل زدم، در چند جلسه مرکزی این شورای مدیریت گذار هم شرکت کردم، ضمن اینکه خود شورای هماهنگ رهبری انقلاب ملی ایران رو هم به عنوان پروژه تکمیلی که این شورای مدیریت گذار که آقای شریعت مداری بانی اون هست و محسن سازگارا، دکتر شهریار آهی، آقای یزدان شهدایی و مهران براتی عضو اصلی دبیرخونه اون هستند و تعدادی هم در اطراف اونا 27 نفر تبدیل شدن به هیئت مدیره اون و چند گاه کارگروه کارگران و پشتیبانان مستقل هم دارد که زیاد فعال نیستن و هنوز اثرگذار نشدن. همه اینها رو ما تو پروژه شورای هماهنگ رهبری انقلاب ملی ایران طوری سازماندهی کردیم و چارتاشو آماده کردیم که بعد از اینکه تلاشاشونو کردن و متوجه شدن فقط از راه شورای مدیریت گذار نمیشود، بتونیم اونها رو هم توی شکم شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی و دموکراتیک مردم ایران جا بدهیم. راهش چیه؟ قسمت دوم شورای هماهنگی که اگه فرصت هست من براتون بخونم.
بله البته من سوالات دیگه دارم که خواستم بیشتر در مورد همین پروژه مخففش از شهرام متمرکز بشیم. شما بفرمایید اینها رو، بعد من سوال دیگر مطرح میکنم.
الان دیگه ما مشخصا رو خود شورای هماهنگی و شهرام هستیم. شرط حضور در این شورا چیه؟ یک، باور به براندازی جمهوری اسلامی برای نجات ایران. دو، پایبندی به حقوق انسانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، به خصوص برابری حقوقی زنان و مردان و همه اقوام و تیره و تبارها و اقلیت‌های ملی و مردمی و مذهبی، دگرباش‌ها و دگراندیش‌های ایران. سه، باور به برتری خرد جمعی بر خرد فردی، که معنیش میشه سیستم محور به جای فرد محور، که اتفاقا این بند دقیقا کلمه و جملاتش هم پیشنهاد خود جناب رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی است که گفت من خودم اعتقاد دارم که مردم از اینکه شاه پرست یا خمینی پرست یا آخون پرست بشن باید دست بردارن، توی اون گفتگوهایی که ما اون 3 جلسه 4 جلسه داشتیم، و این جمله رو ایشون برای این بند پیشنهاد کرد، باور به برتری خرد جمعی بر خرد فردی و سیستم محور به جای فرد محور، که در چند مصاحبه تلویزیونی هم خودشون این فصل شورای هماهنگی رو اتفاقا تعریف کردن. 4، باور به تمامیت ارضی ایران بر اساس مختصات مرزی حال حاضر ایران. چرا این بند اهمیت داره؟ چون الان جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی با روسیه دست به یکی کرده، آمده دریای کاسپیان یا دریای مازندران یا خزر ما رو که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که قدرتش 10 برابر این روسیه بود ولی حقوق مردم ایران رو به رسمیت شناخته بود، و دریای مازندران یا خزر رو بعد از اینکه دولت تزاری رو سرنگون کردن و با کشورهای همسایه‌شون وارد قرارداد شدن، صحبت ما درباره تمامیت ارضی ایران بود. و ما این رو نمیگیم فقط ارضی، بلکه هم تمامیت سرزمینی، دریایی، خلیجها، کشاورزی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، همه این تمامیت ایران باید حفظ بشه. و چون رژیم اسلامی الان با روسیه رفته تفاهم کرده که دریای خزر ما، دریای کاسپیان ما رو واگذار کرده، از اون 50% سهمی که شوروی به ما داده بود و بعد از برکناری تزار لنین خودش در این مذاکرات بود و حیدرخان اموغلی به نمایندگی از سوسیال دموکرات ها آمد با دولت ایران امضا کرد، قرار شد 50% کل دریای خزر یا کاسپیان یا مازندران هم منابع دریایی، صید و زیرزمینی، همه چیش مال هر دو کشور به طور برابر حقوق باشه. ولی که اون زمان تازه یه تبصره هم بعدن در زمان 1941 میلادی، یعنی 20 سال بعد، استالین خودش رهبر شوروی بود، این قرارداد رو دوباره با شاه بست وقتی که آمدش استالین ایران و در اون پروژه پل پیروزی ایران که برای شکست فاشیزم هیتلری آلمان، شوروی و آمریکا و انگلیس متحد شدند و چرچیل و روزولت و استالین آمدن به تهران، بعد از کنفرانس یالتا آمدن به کنفرانس تهران و در تهران با شاهنشاه ایران که خب اون موقع خیلی جوان بود، محمد رضا شاه، گفتگو کردند و اینا، جلسه مشترک هم گذاشتن و ایران رو پل پیروزی نامیدن و تو همونجا استالین که به دیدار مادر به اصطلاح محمد رضا شاه هم رفتن که همسر رضا شاه بود و چقدر خاطرات زیبایی به اصطلاح همسر رضا شاه یا مادر محمد رضا شاه نوشته برخورد انسانی و شرافتمندانه استالین با ایشون و چه احترامی که به ایشون میذاره به عنوان زن رضا شاه و همونجا قرارداد مشترک رو با شاه امضا میکنه تو خود کاخ نیاوران که دیگه چرچیل و روزولت هم نبودن، خود استالین بوده و خود شاهنشاه آریامهر و فکر میکنم هم قوام هم بوده است، ولی هنوز نخست وزیر قوام نشده بود، اینطوری که مادر شاهنشاه یعنی همسر رضا شاه در خاطراتش از دیدار با استالین با خیلی شوق و ذوق هم نوشته و چقدر نسبت به استالین احترام نوشته خود همسر رضا شاه و نوشته اونجا استالین امضا کرد در تصویب قرارداد 1921 اتحاد شوروی با ایران، ما به عنوان دولت اتحاد جماهیر شوروی در 1941 اعلام می‌داریم کلیه منابع زیرزمینی، روزمینی، دریایی در دریای خلیج فارس به طور 50-50 متعلق به دو دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت پادشاهی ایران می‌باشد و کشتی‌های هر دو کشور در هر کدوم از بندرهای دو منطقه شمالی و جنوبی دریای خزر اگر به کمک نیاز داشته باشند از آن خدماتی بهره مند می‌شوند که انگار به کشور خودشون ارائه میدن و به همین دلیل هم هر وقت کشتی‌های ماهیگیری مثلا ایرانی که خب عقب افتاده‌تر بودن، صنعتی‌تر نبودن مثل کشتی‌های روسی، آسیب می دیدن، داغون می شدن یا تو دریا طوفان زده می شدن، بادباناشون می شکست، کمک می خواستن، بلافاصله کشتی های کمکی شوروی می آمدن، اینا رو مثلا به بندر باکو یا بندر آستاراخان در اون شمالی ترین نقطه دریای خزر که خود بغل روسیه و قزاقستان هست می بردن، تعمیر می کردن، از اونا پذیرایی می کردن و با هم مثلا اینکار یک فامیل و یه هموطن بودن. داستان زیادی هم در این باره ملاحان گیلانی و بندرانزلی و آستارایی و بندر ترکمنی ما دارن، همچنین روس ها ترانه های زیبایی درباره مودت و دوستی بین ماهیگیران ایرانی و شوروی دارن.
جناب آسانلو، این مورد چارو هم که بهش اشاره کردین، توضیح دادین که در مورد تمامیت ارضی ایران به همه لحاظ هستش، یک سوال داشتم که به هر حال پروژه های مختلفی شکل گرفته و جریان هایی اومدن دور هم جمع شدن و خواستن کاری انجام بدن، چه مزیتی داره به نظر شما این شهرام که میتونه موفق باشه؟ بعدم خواستم ببینم که آیا شما به این اعتقاد دارین که نبود آلترناتیو باعث شده که رژیم عقب افتاده جنایتکار آخوندی تا الان بتونه بیشتر از 40 سال بر سر قدرت باشه؟ آیا این جریان میتونه در خودش یک همچین پتانسیل رو میبینه که بخواد آلترناتیو بشه یا اصلا اعتقاد داره به این که بخواد آلترناتیو بشه؟
بله، سوالا فوق العاده کارشناسی هست. اول اینکه چرا ما اعتقاد داریم که شهرها موفق می شود، شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی. یه دلیلش همین تبصره‌ایه که الان برای شما می خونم. کسانی در این شورا می توانند حضور یابند که دستشان به خون و سرمایه های ملی مردم ایران آلوده نباشد. یعنی اگه هر کسی پرونده ازش پیدا بشه، شکایت یه نفر میکنه، نه اینکه کلی گویی مثلا یه عده میان میگن آه فلان سازمان فلان کارو کرده، اصلا قابل قبول توی شهرام نیست، بلکه بایستی به دقیقا مثلا میگه آقا اوسانلو با جمهوری اسلامی همکاری کرده، 100 میلیون دلار مثلا از پولای مردم ایران رو دزدیده، آورده آمریکا تو فلان بانک و فلان شرکت سرمایه گذاری کرده، پس دست اوسانلو به سرمایه ملی ایران آلوده است. خب اینو باید ثابت کنه، یعنی باید بره وکیل بگیره، اسنادش رو بیاره کسی که این ادعا رو داره، یا سازمان یا حزب یا هر کسی، و ببره در یک دادگاه رسمی مدارک بده، ما هم خودمون اونجا میریم دفاع میکنیم، معلوم میشه که این اتهام درست است یا غلط.
اشاره من به آلترناتیو شدن بود. شما اگر که در مورد اینکه چه فردی میتونه عضو بشه توضیح داده بودین برای من، الان متوجه سوال من که هستید؟
بله کامل از اونجا واردی میشم. پس کسانی که سلامتن، دزد نیستن، آدم کش نیستن، شکنجگر نیستن، هرگز به حقوق مردم ایران، سرمایه های مردم ایران، زندگی مردم ایران تجاوز نکردن، بلکه در خدمت مردم ایران بودن با هر طرز فکری که داشتن، با هر نظری که داشتن، از منافع شخصیشون گذشته بودن و برای منافع اجتماعی ایران و اقتصادی و سیاسی ایران تلاش کردن، در این شورا آمدن و تا الان هم تعدادی که هستند رو همراه خودمون داریم. چرا حالا این میتونه یک آلترناتیو بشه؟ به دلیل اینکه تا حالا یک آلترناتیو دیگه ما نداشتیم. به دلیل اینکه رژیم اسلامی یک روزه که نیومده رو کار. رژیم اسلامی رو از 1342 که خمینی بر علیه کاپیتولاسیون وراجی کرد میخواستن بیارن رو کار، چون خمینی یه نامه نوشت داد به آیت الله کمره‌ای، نامه رو برد داد به سفارت آمریکا برای شخص جان اف کندی که آقای کندی رئیس جمهور آمریکا، من اگه بر علیه آمریکا و کاپیتولاسیون حرف میزنم حرف علکی میزنم، شما اما پشتیبانی کنید، ما مسلمانیم، شما مسیحی، جفتمون خدا رو قبول داریم و شاه داره با شوروی ها همکاری میکنه، لوله کشی گاز اونجا داره میکنه، اسلحه از شوروی خریده، ماشین های زیل، گاز، واز، اینها رو وارد ارتش کرده و اگه شما اما باش حمایت کنید ما شاه کنار بذاریم، 10 برابر زمان شاه امکانات، طول، نفع، اصلا ایران رو میدیم دست شما بخوریم بری پی کارش. به همین دلیل هم خمینی رو اینها نکشتن، فرستادن اشرت آباد، از اشرت آباد هم فرستادنش نوشهیر ترکیه که منم اونجا بودم مدتی در فرار و تبعید خودم، از نوشهیرم بردنش پیش آقا صدام حسین که صدام حسینم بعد از کشتن حسن البرج تبدیل شد به جاسوس آمریکا در عراق و حزب سوسیالیستش هم که حزب دیکتاتوری بود، ولی خب کارهای مثبت هم خیلی کرده بود در عراق. از اینجایی که این آلترناتیو رو آمریکایی‌ها ساختن برای شاه از 1300، البته آمریکایی‌ها تنها نبودن، انگلیس، آلمان، فرانسه، همه اینا بودن که میخواستن شاه به شوروی نزدیک نشه، دو دولت قوی که قدیم هم که امپراتوری ایرانی و ما داشتیم، ایالات متحده ایران دوره کوروش و خشایارشا، شوروی و ایران، برو تا چین، اینورم برو تا مصر، همه جزء ایالات متحده ایران بودن، نظام ساتراپی ما داشتیم، همشون خودشون هم مردم حکمراناشون رو مثل همه ایالات متحده آمریکا گاورنراشون رو انتخاب میکردن. آلترناتیو فعلی هم ما از این زمانی که به وجود آوردیم از سال پس 1357 نمیتونست به وجود بیاد، چون که تازه رژیم اسلامی رو بی بی سی و نمیدونم دوچه وله و رادیو فرانسه و آمریکا تقویت کردن، تازه جا انداختن که نظام شاهنشاهی که داشت پیشرفت میکرد، صنعت، اقتصاد، تولید، همکاری با شوروی، زباهن بیاره، ماشین سازی تبریز، تراکتور سازی تبریز، واگن سازی عراق و بعد دو سپاهی بهداشت، سپاهی ترویج آبادانی، سپاهی دانش، زنا، دخترا، دختر دایی من جفتشون سپاهی دانش بودن، میرفتن تو دهات‌های دوردست علموت و قزوین، دهات‌ها با خر میومدن اینا رو میبردن مدرسه. چه احترامی، نه تجاوزی بشه نه نگاه چپی بشه. خود دهاتی‌ها خونه میساختن واسه معلم‌ها که میومدن، واسه همین سپاهی دانش‌ها، واسه سپاهی ترویجی‌ها. و ایران تو مسیر پیشرفت قرار گرفته بود. شاه از اقتصاد، مثلا اونا میگفتن بهش یه زمانی اقتصاد سرمایه‌داری وابسته.
جناب آسانلو ببخشید چون وقت ما فشرده هستش، لطفاً به سوالات من فقط الان پاسخ بدید. برای این اطلاعات ما میتونیم بعداً باز یه برنامه داشته باشیم. اجازه بدین سوال من اینه که آیا شما قانونی رو مدون کردین که وارد قانون اساسی ایران بشه فعلا و یا اینکه اشکالاتش برطرف بشه؟ چه پروژه در این رابطه دارین؟
100%. ببینید اون آلترناتیو که من صحبت می‌کردم که اونطوری اینا پدید آوردن، رسید به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 10 سال به بهانه جنگ پلیدی‌های خودش رو پنهان کرد. پس آلترناتیوی نمیتونست شکل بگیره. اگه بختیار یا فرخزاد یا رضای فاضلی بعضی از تک چهره ها مخالفت با رژیم میکردن، نمیتونستن سازمان یافته آلترناتیو بشن. شما ببینید حتی کسایی که اومدن پروژه مثلا کودتای نوژه رو درست کنن، همشون گیر افتادن، لو رفتن، کشته شدن، ابین رفتن و هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون توده های بدنه ایران هنوز مسلمون بودن، هنوز مذهبی بودن، هنوز شیعه بودن، هنوز عکس خمینی رو تو ماه می دیدن، دنبال اشتباه بودن. ولی ذره ذره که حکومت فساد کرد، دزدی کرد، پلیدی کرد، از اون 90% که قبولش کردن، رسید به دوم اسفند الان 1398 که 90% در انتصابات مجلس شرکت نکردن. از اینجا آلترناتیو شکل میگیره که اکثریت مردم دیگه این رژیم رو قبول ندارن. چرا آلترناتیو شهرام شکل میگیره؟ یک، فقط حزب و سازمان ها و گروه ها نیستن. دوما از حالا قانون اساسیش هم داره خود به خود با شکل‌گیریش نوشته میشه. چجوری نوشته میشه؟ ما میبینیم یه قانون اساسی داشتیم، مشروطیت، که قانون اساسی اول مشروطه که توش آخوند نبود، متمم دور رو نداشت، 6 تا آخوند و بالا سرش نگذاشته بودن، انجمنهای ایالتی رو داشت، انجمنهای ولایتی رو داشت، بزرگانی مثل حیدرخان اموغلی، مثل ستارخان، مثل علی موسیو، مثل ملک المتکلمین، مثل سور اسرافیل، مثل ده خداها در اون مجلسش بودن و این مجلسش نماینده های صنفی می اومدن توش، نه هر کسی با یه رگ، یعنی نماینده های آهنگرها، نماینده های نعلبندها، نماینده های کارگرهای باربر، نماینده های حمال های بازار، نماینده حمامی ها، نماینده دلاک ها، نماینده کارگرهای چاپخونه که محمد دهگان اولین سندیکای کارگران چاپ قاره آسیا رو گذاشت 1284، نمایندگی سندیکاهای باربری.
جناب آسالو شما اشاره کردین که از همه اقشار مملکت باید نماینده باشه. بله درسته. حالا یک سوال دیگه که من دارم این هستش که شما گفتین که خودتون تمایل دارین به سوسیال دموکراسی، ولی افرادی که بهشون اشاره کردین به نظر من اینها خیلی از جریان سوسیال دموکراسی دور هستن تا اونجا که من اطلاع دارم. رژیم دلخواه شما چی خواهد بود؟
ببینید ما الان در اون مسیر انتخاب رژیم فردی من یا شاهزاده یا آقای شریعت مداری یا فلان حزب کمونیست یا فلان حزب توده یا فدایی یا مجاهد و اینا نیستیم. ما الان در یک فرآیندیم، سازماندهی براندازی رو باید انجام بدیم. و چون شما از من سوال کردی درباره قانون اساسی، خب من مجبور شدم برم از این بحث. پس تمایلاتمون رو ما همه رو نگه می‌داریم، هر تمایلی داریم الان در قلبمون، در اندیشمون، میایم روی این که میگیم چرا شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی باید تشکیل شود. چرا؟ چون سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است. شاهد این ادعا خبرها و گزارشاتی است که لحظه به لحظه منتشر می شود. سیاست‌های ناخردانه و سوء مدیریت مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص در عرصه اقتصاد، محیط زیست، از یک طرف امنیت ملی کشور را به خطر انداخته و از طرف دیگر موج نارضایتی‌های مردمی را که همین امروز ده ها اعتصاب و اعتراض داریم گسترده تر می کند. با این وجود براندازی نظام جمهوری اسلامی نیاز به سازوکار علمی و عملی دارد که در قالب یک برنامه دقیق باید ارائه شود.
جناب اوسانلو، شما اشاره کردین به دوران دولت موقت، این به چه صورت شکل می گیره؟
برای رسیدن به این هدف که به اون دولت برسیم، اول بایستی مشارکت فکری و عملی تمامی شبکه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و شخصیت‌های تاثیرگذار مخالف و اپوزیت جمهوری اسلامی رو به دست بیاریم. ببینید، من مجموعه مفاهیم توضیح آموزشی بدم. یعنی مخالف جمهوری اسلامی نخ میزنن تو اتوبوس یه چیزی میگن، تو خارج از کشور میاد توی برنامه تلویزیونی بر علیه رژیم یه چیزی میگه.
اوکی، شما بفرمایید پروژه شما به چه صورت پیش خواهد رفت، چون ما برنامه‌م الان خیلی فشرده خواهد بود، ما نمیتونیم خیلی بازش بکنیم، ابداع جریانو بررسیش بکنیم، فعلا کالبر شکافیش نمیکنیم مسئله رو. فقط یه توضیح کوچیک بدین، چون در عرض 3-4 دقیقه من میخوام که این برنامه در واقع بسته بشه و جمع‌بندی هم بشه. شما با چه حرکت‌های میدانی این دولت موقت به چه صورت پیاده خواهد شد؟ چه جوری خواهد شد؟
عرض بکنم. ببینید، نیروهای اپوزیت این کارو میکنن، نه نیروهای مخالف. اپوزیت یعنی نیروی که اپوزیشنه.
آخه شما مگه نقشه، شما اگه قرار باشه نقش اپوزیشن و آلترناتیو بازی کنین، شما باید پیش برین این پروژه رو.
دقیقاً ما پیش میبریم و پیشنهادم میدیم دیگه، باید همین فرصت بدید که من بیام. اپوزیشن نیروی اجرایی است، یعنی میگوید آقا مثلا چراغ‌های راهنمایی رانندگی رو به تدریج از کار بیاندازید، دوربین‌های کنترلی رژیم که توی خیابونا مردم رو کنترل میکنن رو به تدریج در هر جوونی، هر کسی بلده در هفته یه دونه‌شو توی محله کار بندازه، هزینه برای رژیم به وجود بیارید. چه جوری اینو میشه انجامش داد؟ نه با هر برای مدیریت براندازی و دوران گذار هیچ نیروی سیاسی به تنهایی نتوانسته و نمیتواند این امر بسیار بزرگ را سامان دهد. از این رو به یک ائتلاف برنامه‌ریزی شده در حول یک برنامه مدون عملی نیاز است. لذا ائتلاف همه کنشگران سیاسی ایران دوست و انسانگرا در یک نهاد اجرایی سراسری که نمایندگان مختلف احزاب، سازمان‌ها، شخصیت‌های تاثیرگذار، سندیکاهای کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، شبکه‌های بزرگ اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، توده‌های ناشناخته و دیوارنویس‌ها و شعارنویس‌هایی که کسی نمی‌دونه کیان ولی می‌تونن به شکل مخفی در جلسات اینترنتی شرکت بکنن، از تمام مناطق ایران رو در بر بگیرن. این الزامی به نظر میرسد که تازه ما سازمان اصلی رو اینجا شروع کنیم. از آنجا که در حال حاضر ایران با بحران‌های گوناگون روبروست، این برنامه باید به مدیریت اجرایی کشور حداقل برای یک سال گسترش یابد. برای تدوین و اجرای این برنامه تشکیل شورای هماهنگی انقلاب ملی ایران الزامی است.
خب به هر حال من امیدوارم که شما پروژه‌ای که دارین موفق باشین و با برنامه کاملا مدون پیش برین. جناب اوسانلو، به هر حال با سپاس از اینکه شما در این رابطه بر ما توضیح دادین. من فکر میکنم که به وقت بیشتری احتیاج داریم که وارد جزئیات بشیم و اگر که دیگه نکته‌ای نیست که بهش اشاره کنید، روز خوب براتون آرزو میکنم.
ممنونم. نکته که بسیار است، هزاران نکته رو باید با هم صحبت کنیم، ولی از شما قدردانی میکنم، وقت گذاشتید، این برنامه رو تهیه کردید. اگر بتوانیم هفته یه بار دو بار روی این پروژه کار بکنیم، مردم ایران رو به یک سلاح فکری دقیق مسلح میکنیم برای پیروز شدن بر رژیم اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا بر پایه اعلامی جهانی حقوق بشر. بازم قدردانم که منو داشتید اینجا.
سپاسگزارم.
بدرود.
بدرود.